بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث اون در خربوزه بود. خربوزه فواید متعددی داره. تو کتابای جدیدم میوه درمانی دکتر محمد صادق رجحان یه روزی میارم، یا اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی یه روز میارم انشالله، یا معارف گیاهی میر حسین حیدر انشالله یه روزی میارم. مؤمنان، حالا در این کتاب یکی از محققین زن مثل خانم فاطمه اکبری در کتاب میوه درمانیش مؤمنان مثلا مطلبی هم درباره خربوزه آورده، مثلا صفحه 79 خواص دارویی مثلا خربوزه. در طب قدیم ایران باستان یا طب مکمل میگن خربوزه هرچی شیرین تر باشه گرمتره، اصطلاح قدیمه. در بحث شادابی پوست اینا میگن چه طب جدید چه طب قدیم، میگه خربوزه در تراوت و شادابی پوست مؤثره. حالا بعضی روایات هست مؤمنان که مثلا امیر المؤمنین علیه السلام وقتی خربوزه سالم رسیده شیرین میخورد پشت دستش هم نگاه میکرد، بعد میگه آقا چه این کار میکنی؟ میگه دارم تراوت پوست رو مشاهده میکنم. گرفتیم مؤمنان چی شد؟ مطلب سوم، در خربوزه در جلوگیری از بیماری های لثه مؤثره. سنای زیر 35 سال در بحث تخصصی دندان و فوق تخصصی لثه، سنای زیر 35 سال اکثر فساد چیه؟ در دندان، عاج دندان و مینای دندانه، یعنی تاج دندان. 35 سال به بالا اکثر آسیب‌ها ریشه دندانه و لثه است که اگر درمان نکنه فکش هم عفونی میشه. درست شد مؤمنان؟ خب حالا ما بایستم اینجا هم اینجا هست هم روایات میخونیم خربوزه در جلوگیری از بیماری های لثه مؤثر میباشه به عنوان یک پاک کننده طبیعی، نظیر سیب، نظیر هویج، نظیر عصاره چوب عراق. اینا رو دیگه قبلا ها گفتیم تکرار نمیکن. 15 جلسه در طب رسول المصطفی صلی الله علیه و سلم اونجا توضیح دادم تو جلد 1 بحث امراض 250 ساعته 9 تا سی دی میشه، اونا رو نگاه کنید. بیشترین نوع قند موجود در خربوزه گلوکوز و فروکتوزه. خب گلوکوز که سوخت مغزته و سوخت بافت مایچهیت، بنابراین کسایی که دیابتی باشن چه به نوع 1 چه به نوع 2 نباید خربوزه زیاد بخورن. یه تیکه خربوزه خوردن تو 24 ساعت بس. افراد عادی هم باید به مقدار لازم بخورن. کی بخورن؟ دیروز توضیح دادم، قبل غذا یا بعد از غذا. صبح ناشتا خوردن باز شکم گرسنه، یا زیاد خوردن، یا تو فصل پاییز که سرد و خشکه و ذلیل آلرژن ها متعدد تا 99، یکیش حساسیت فصلیه، نباید صبح ناشتا بخوره، نباید زیاده روی کنه که هم یورس الجزام هم تشدید میکنه حساسیت های فصلی و عوارض دیگه هم داره، سوء هاضمه، دل دردم میاره. حالا ایناش بمونه. مطلب بعدی، گفتیم که آخرین پیشرفت‌های علمی در علوم آزمایشگاهی علاوه بر تست اوره و کراتین خون تست پتاسیم هم میگیرن، یعنی پتاسیم ادرار رو هم میسنجن، بعد این رو میبرن دست متخصص میدن. حالا خربوزه پتاسیم لازم رو هم داره. میزان پتاسیم موجود در خربوزه برای بیمارانی که مبتلا هستن به بیماری های قلبی و عروقی بسیار مؤثره. پتاسیم موجود در خربوزه. حالا فرض کن یکی ناراحتی قلبی عروقی داره، تورم پروستات هم داره، ادرارش هم چکه چکه میاد، تقطیر بول هم داره، چی گفتم مؤمنا؟ بعد از غذا یک قاچ خربوزه میخوری با پوستش کافیه، تو 24 ساعت یک بار. حتی پیرمرد 70 سال به بالا هم باشی هم به 3 روز باز میشه. یعنی ادرار به راحتی میاد مؤمنا، تورم پروستات از بین میره بدون اینکه داروهای شیمیایی مصرف کنی مؤمنا، مثل قرصای ریز پرازوسین که هم فشار خونت میاره پایین، هم تورم پروستات کاهش میده. یا هیپرپلازی زنانه گرفتی و آلوپسی مردانه، همچنین تورم شدید پروستات داری، این متخصص پایین تنه میگه فردا بیا با فرز پروستاتتو از داخل بتراشم طریق پیشاب را. شما که این خربوزه رو بعد از غذا با پوستش خوردی، یک قاچ خربوزه به عرض دو بند انگوش، یک قاچ خربوزه که خوردی بعد از غذا با پوستش، هم به 3 روز برام پروستات میخوابه. حتی کسایی که با معاینه داخلی، ببخشید لفظم بد میشه، متخصص پایین تنه یه انگشتونه تو انگشت سبابش میکنه و چی حالا به ما چه، که بعد اینو رو به جلو که بینه پروستات ورم داره یا نه، که مثلا یک بادوم درشت با پوستش، حالا اگر خیلی درشت شد مثلا مثل گردوی درشت با پوست شد یا مثل نصف استکان، اینجا تورم شدید پروستات داد، حالا آزمایش دیگه ای لاپاراسکوپی کرده احتمال سرطان میده، برای پیشگیری از سرطان پروستات. حالا اینجا قرصای شیمیایی فیناسیتراید میگه یکی صبح بخور یکی شب بخور، قابل عرض از این مسخره‌بازی های به نوع غربی شرقی، چه تو فیزیولوژی گایتون، چه اصول طب داخلی هاریسون و مانند اینا، یا طب داخلی نلسون. شما عزیز من بعد از غذا یک قاچ خربوزه با پوستش بخور، بهترین زمانش علیکم السلام، بهترین زمانش بعد از شامه، هم سموم بدنت به راحتی تخلیه بشه، مثانه به راحتی تخلیه بشه، معده دباغی بشه، پیشابراه شستشو داده بشه، تورم پروستات بخوابه، دردهای زیرنافی نداشته باشی، سوزش ادرار نداشته باشی، تورم و پروستات هم به شدت کاهش پیدا کنه، چون کم تحرکی خودش تورم میاره، تورم و پروستات میاره. خب شب تا صبح هم کم تحرکی دیگه درست کشیده. بس بهترین زمانش برای افرادی که تورم و پروستات، سوزش ادرار و یا علائم ایجاد سرطان پروستات هست، این یک قاچ خربوزه با پوستشو بعد از شام بخوره. تمام اون عدا اطوارای غربی شرقی که یک کمکی بسه شما گفتم، هیچ کدوم اونا لازم نیست. خب معنی شد مومن ها؟
یک قاچ
خربوزه شو داره، پوستشو نداره.
این پوستش از کجا
مثلا
این استنداد میشه که باید خورده میشه؟
برای اینکه بحث علاجی دیگه، مثل اینکه تو قرآن گفته ان العسل شفاء للناس و فیه شفاء للناس، یا امام صادق علیه السلام تو مستدرک جلد 16 فرموده ان العسل شفاء من کل سم. حالا کجا گفته شده عسل بخورم؟
خود عسل که خوردنش کی من نیست.
نه آقا عزیز من، از نظر عقلی میگی، والا میگه از نظر عقلی هیچ معنی نداره. کی گفته نمیخورن؟ مردم آشغال تر از خور اینه میخورن.
بعضی آشغال میخورن،
بعضی ها نیست، اکثر مردم میخورن.
ولی اینکه ما دلیلمون چیه؟ همین پوست میخوری ممکنه یک مرض دیگه مثلا درست
بشه. زیاد بخوری مسموم میشی.
اینکه شما میفرمایید این پوست بخوری دلیل میخواد.
دلیل هست دیگه. میگه این هم آدم خوب شده، مرضی دیگه هم پیدا نشد.
مثلا الان خود این دکترها که اشاره به جدید میان قرص میدن، چهار دیگه میتونن عوارضی هم داشته.
آره دارن میگن، میگه دارن میگن مسمومیت میاره زیاد بخوری. پس نباید زیاد بخوری، چون شرب سم حرامه، قانون داره، روایات داره. خب شرب سم حرام، زیاد بخوری جایز نیست.
حتی من میخوام میگم همین مقداری که ما تجویز میکنیم دلیلمون چیه؟
دلیلمون خوب شدن همه مردم. یعنی هر چی پسر و مرد هست که تورم پروستات داره از سال 56 تا حالا خوب شدن. شما تو پزشکی جدید 10 نفر 15 نفر 20 نفر 30 نفر بعضی ها که تقریب میگیری تا 150 نفر کتابای جدید هم. خب بعد میگه این دارو از ایس فارماکولوژی یا از ایس تأثیرگذاری ایندیکاسیون ها این اثرات مثبت رو داره، اثر وضعی سو هم نداره یا اثر وضعی سوش کم، با دوزش خاص مصرف بشه.
حالا مثلا چرا بهترین وجه همون
بهترین وجه همینه که گفتم یک روایت شما یک روایت داری زدش بیاد قبول نکن.
نمیخوام بگم که ما
نداریم دیگه، بس نکن دیگه، بس نکن دیگه.
درمان پروستات مثلا هست اومده مثلا مواردی، حالا ما بگیم چرا مثلا موارد دیگه بگیم. خب فرق ما با طب جدید یا طب سنتی و چی؟
زمین تا آسمون فرقه، به خاطر اینکه همجور الکی آدم نمیخوره، زمانش معلومه، دوزش هم معلومه، کیفیت مصرف هم معلومه. آقا جون گفتن ان العسل شفاء من کل سمه، حالا این یه قاشق پلوخوری میخوره، یه قاشق مربوخوری میخوره، یکی اصلا نمیتونه بخوره، چون تا بخوره حالت تعواش میگیره. حالا بگم امام صادق گفتن ان العسل شفاء من کل سمه، این چرا حالش به هم خورد؟ خب بابا این یکی که حالش به هم خورد این شاید پرزای معدهش کوتاهی ژنتیکی داره، براش ثقیله به توان دو. خب این باید برای خودش اصلاح کنه، چرا رفتی فهمش معصوم داره؟ این اشکال نیست، هم این اشکال تراشیه. سوال نکنیم مؤمنا، اینجا فقه و حدیثه، اشکال نیست. بفرما عموش بله همون، ولی از بیماری های برگشت پذیره، یعنی اگر 11 چیز که براش بده ترک نکنه دوباره بیماری عاد میکنه. اینو برادر عمو جان، اینو برادر یک ساعت همون پروستات دو
آجان میخوام
اینکه
پروستات ما
وقتی
روایت دیگه ای داریم
که چه اشکال داره آجان؟ مثلا ما تو روایت داریم آب بخور، حالا شما نوشین دارین دیگه بخوری حرامه؟ این چه حرفی میزنیم؟ میگه ما اخباریم. علیکم السلام، خوش آمدید. ما که اخباری نیستیم، یا شیخیه تو روایات میگه مثلا آب بخور، حالا شما یه نوشیدنی دیگه بخوریم مثلا حرامه؟
نه
دارم
وقتی درمانش حضور دوزه این کار رو
بخون دروانشه.
حالا ما
چرا
نه این
بهترین
وقت که خود
علیه رو بخون این کار رو کنیم؟ خب میدونم عیزه من، آیا گفته دیگری من داره؟ جواب منه بده. آفرین. چرا دیگه بحث میکنه؟ دیگریش یا مباحه یا مستحبه یا مستحب مؤکده یا نوع دیگری از درمانه. مثلا یه شخصی تب داره، 60 مدل تب داره. یه شخصی تشنج داره، 50 مدل تشنج داره. حالا این شخص اومده تشنج داشته، حضرت گفته اینه بخور، تو از کجا میدونی کدوم تشنجه؟ حرفم میگیری چی میگم؟ پس اینجا که مثلا میگه وسه وجعه مثلا صرع اینه بخور، خب صرعش کدوم صرعه؟ آیا صرع عارضیه؟ تو بحار هستن جلد 59 اینا رو میخونیم ما، منو قصه نخونیم. مثلا اوجاع الرأس، اوجاع المفاصل، اوجاع عرق النساء، اینا همه روایاته. میخوام بگم حضرت که داره جواب اینه میده تو بحث طب تشخیصی، باید شما اول تشخیص بدی که این سائل نوع بیماری چی بوده که حضرت گفته اینه بخور. گرفتین عمو جان چی شد؟ به صورت کلی میتونی بگی؟ مثلا یکی تب داره، شما نتونی به صورت کلی بگی، انشالله تو بحث تفاح میگن که ما تبدارانمونو با سیب خوب میکنیم. خب 60 مدل تب داریم، کدومش حضرت مرادش بده؟
تفاح فرمودید
دیشب،
من الان آمدم از تفاح فرمودید
بله. صورتش
کلن الحمدلله
بله.
من در 5 روز در من یک کارتون کتاب بلند کردم.
بله بله
کمی بفهمید
بله بله بله
اما دو شب از یه روش درد میگرد این شب که اصلا نتونستم بخورم، اما من میخوام بلندشم اصلا بلدام میکنه.
بله فشار اضافه
زدم حسین مریض از درد
دردی بود. بله 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 اینجا آجا پیش آقای پروفسور بنایی فلکه سعدی به طرف خیابون دانشگاه. پروفسور بنایی، پیرمرد 90 خورده ساله، طبقه سوم. انشالله انشالله فلکه سعدی به طرف خیام دانش چش. ولی اینجا بار سنگین بیش از 1.5 کیلو نباید برداری، 16 دستور داره.
اشتباه
نه
به طبیب
واقعیت بیش
از خودش
رو درکی. بله بله، مدل های خاص ارغان نسا هم هست. بله اینجا هم تو بحث زفر یا اسفار حاشیه زنیم واسه سند که همون رگ سیاتیک رو چجور میتونه خوب کرد. این رو انشالله بعدن. حالا مؤمنا برای پیشگیری از بیماری های چشمی و جلوگیری از بیماری های عفونی خوبه، مثل عفونت ادرا، مثل عفونت دستگاه تناسلی. اینا دیگه هر کنون باید بیریم پیش متخصص همون فهم. مثلا تو بحث بیماری های عفونی 809 بیماری عفونی داریم، بعضیاشی که تو اون سیدیا توضیح دادم، درسته مؤمنا؟ خب حالا اینکه خربوزه چجوری مثلا ضد عفونت مخصوصا تو دستگاه مجاری ادراری و دستگاه تناسلی، خب دیگه باید بری تخصصی بیماری عفونی. به صورت کلی میگیم و یه مقدار توضیح هم تو سیدیا دادیم و این مباحثا همینجا. یا مثلا خربوزه دارای ویتامین آ هست، هم مثل نور چشم خوبه، هم ترمین و تجدید سلول های بدن نقش داره. یعنی به جای سلول های مرده سلول های بنیادی فعالتر میشن. باز اینجا باید بریم تخصصی پوست و جایگزینی پوست جدید جای پوست مرده و نقش ویتامین آ. و همچنین مؤمنان بحث سلول های بنیادی، بحث نانو تکنولوژی، بحث داروهای هوشمند مولکولی دراکتیبیلی ها، باز اینجا با رشته هاش فرق میکنه. یا سلول های مغز توری استخوان، یا مثلا فرض کن بند ناف بچه، بافت مزانشینز. خب اینا دیگه باید بریم چی؟ بحث پاتولوژی یا بافشناسی. باز باید بافشناسی انسانی دکتر محمد صادق رجحان مثلا، یا دایره المعارف بافت دکتر محمد صادق رجحان که شیعه هم هست، اولین کتابا رو در بافشناسی نوشته از زمانش تا حالا، 90 خورده سالش، دکتر استاد دانشگاه تهران، سه تا پسرش هم دکترن. پس ببین یک کلمه که میگیم ها، اینا همه توضیح داره ها، همچون مجمل نمیمونه، ولی رشته های مختلف باید متخصصا بشینن حالا مباحثه کن. کسایی که مؤمنا شن کلیه، سنگ کلیه دارن، بهترین هل دهنده طبیعی و شوینده خربوزه شیرین سالم رسیده بدون اسانس‌های شیمیایی، سم شیمیایی، کاشت و داشت و برداشتش همه صحیحه. مال بازارم سوق المسلمینه، باید حکم ظاهری بگه انشالله رسیده است، انشالله درسته، برای اینکه عصر حرج نیفتید. درسته مؤمنان؟ اینجا رو یادتون باشه، خیلی دقت عقلی نکنید، الان نمیتونید زندگی کنید. یا سبک اخباریه و سبک شیخیه میشه که الان در مشهد 4 فرقه اخباریه داریم، 4 فرقه مؤمنا شیخیه داریم. ما اینجوری که نیستیم مؤمنا، ما دوست داریم فقیه محدث باشیم. بحث عقلی هم داریم، بحث علمی هم داریم، بحث تحقیقی و پژوهش هم داریم. حالا یکم کتابای مختلف برای تحقیق واسه شما مثال زدم. علیکم السلام. حالا تو بحث اورولوژی اونجا میگن دیورتیک تو میوه ها خربوزه بالاترین دیورتیک داره. دیورتیک به اصطلاح روایات که طب المعصومه و به اصطلاح طب مکمل یا طب گیاهی یا طب باستان یا طب یونان یا طب عرب میگن مدر. تو روایات میگه مدر، ایرانی خودمون میگیم ادرار آور قویه. پس به عنوان هل دهنده قوی که با فشار، چون سیر هم سیر نزولیه دیگه، از کلیه‌ها که دو طرف ستون فقراتته، بعد میاد وارد حاله، بعدم مثانه، بعدم پیشابرا، در زن 16 سانتی متر، در مرد 26 سانتی. حالا یه هل دهنده طبیعی میخوان که از پشت هلش بده این شن یا سنگریزه رو به طرف بیرون، سیرم که سیل نزولیه، درست مؤمنان؟ خود شتاب جاذبه زمین 9 18 بحث نیروهای گرانشی، و یکی هم این که خودت تحرک داری، کف با کف با بزن زمین، یلم یلم را برو، که تمام احشای داخلی میلرزه. اینا میگیم چی؟ همون تحرک فیزیکی احشای داخل. هل دهنده طبیعی هم که داری میخوری، مثل لیمو شیرین، مثل خربوزه، مثل آب هندوانه رسیده، مثل خارخسک، مثل خارشتوری، مثل تیزن مخلصه که از خارشتوری و خارخسک و کاکل ذرت درست شد، مثل جوشانده دم گیلاس. حالا میخوام بگم یکی از فواید خربوزه رسیده، حتی تو پزشکی جدید ها، تو بحث اورولوژی شناسه سازی کلیه، میگم بالاترین دیارتیک رو داره، یعنی ادرار آوره بسیار قویه، مخصوصا برای افرادی که درس میخونن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، سخنرانی میکنن، مؤمنانی میدارن درس میدن، حالا هر مباحثه میکنن، تحقیق و پژوهش میکنن، اصلا گاهی یادت میره بری قرارگاه صدام. این یک آلارم خوبیه، تلنگر خوبیه، یه وقت احساس میکنی بیقرار شد باید بدوی بری قرارگاه صدام. اینجا دیگه حبس بول نمیکنی که اثرات وضعی سوء داره، که یکیش دردهای زیرنافی و دیگری سوء سوزش ادراره، و در طول زمان اگر آدم ادرارش رو زیاد نگه داره، منیش رو زیاد نگه داره، ضریب شنهای کلیش میره بالا. اگر رفتارهای منفی هم داشته باشه، مثلا با شکم پر، با ناموس حلالش سلام علیک خصوصی کنه، چهار بیماری میاره. یکیش چیه؟ یورس و رمل، شن کلیه میاره. دیدی؟ گاهی رفتار منفی با خود با دیگری، گاهی سوء تغذیه، گاهی کم تحرکی، گاهی حبس بول و منی، بفهم، نه از علل اصلی ایجاد شنها و سنگهای کلیه است. یک کمی گفتم بسه. خب حالا اینجا مؤمنان، پس خربوزه با داشتن خاصیت ادرار آوری چیه؟ ضد تشکیل سنگ و شن و همچنین هلدهنده طبیعیه، یعنی دافع سنگ و شن کلیه است. خربوزه به علت دارا بودن خاصیت ملینی، یک ملین طبیعیه، اما ملین طبیعی که شادابی پوست میاره، براقی پوست میاره. طالبی هم از رسته همین خربوزه ایانه، اما طالبی ملینه، اما پوستتو نرم و لطیف میکنه، که سالای قبل توضیح دادم تو بحث تخصصی پوست، اونجا مؤمنان چی عمو جان توضیح دادم. اگر آدم گوشت خربوزه رو له کنه و سوختگی های سطحی پوست داشته باشه، سطحی تو بحث سوختگی ها درجه یک، درجه دو، درجه سه، سطح پوست بسوزه، بشره یا لایه مالپیگی، لایه های زیرینش هم بسوزه، درم و آندوده، عضله زیرش هم بسوزه، قصد سوختگی شدید. حالا سوختگی های سطحی، قصد رو فهمیدی مؤمنا؟ که بشره و لایه مالپیگیه، یعنی سطحی ترین لایه پوست و لایه بعد از اون. حالا اینجا چی عمو جون؟ این خربوزه رو که له کنی روش بذاری ها، خیلی کمک میکنه به درمان. یه بار مثلا دستم خورده با آبجوش، یا آبجوش ریخته میخوام تاول نزنه، اینجا میتونی از مشتقات شیمیایی فلوراید استفاده کنی، که همین خمیر دندونا، یا اینکه پیاره سیب زمینی مثلا پتیته معربه، یعنی پتیتو انگلیسی، حالا عربای عراق میگن پتیت، یعنی سیب زمین. حالا اینا چی مهمه؟ اونم میتونی بذاری که دیگه بدن تاول نزن. فقط یادتون باشه پوست تاولای ناشی از آبجوشو نباید بکنی. یکی از اشتباهات پزشکی جدید همینه. حتی تو قسمت سوختگی، بخش سوختگی بیمارستان قائم، این ورش خیابونه مؤمنا، مستکنج، من دیدم مؤمنا اینا تاولا رو میتره کنن، گاهی با قیچی قیچی میکنه، بعد مثلا میخواد با آب مقطر و تنتور یود و بتادین و بعدم باند گاز استریل میبنده. اشتباهشون همینه، لکای پوست در دست و بدن شخص ایجاد میشه و تا آخر عمر پاک نمیشه. نه، پوست بدن چه زندش چه مردش بهترین محافظه، تا زمانی که سوراخ نشده و حالت باکتریایی یا قارچی نگرفته، همون پوست و دستش نزن، بهش هم ور نرو، بذار لایه های زیرین ترمیم بشه. چون وقتی پوست رو خراب میکنی، عصب ها که میخوان ترمیم بشن، مؤمن ها سوزش خیلی میره بالا، گاهی شخص قش و ضعف میکنه. مگر حواسش پرت کنیم اونم اون هفته اول، اما بعدش نه، سوزش کمتر میشه، اما نور شدید مستقیم آفتاب آب و خاک ضرر داره. این هم مؤمنا یک کلمه اینجا توضیح ده، بقیه هاش اونجا توضیح ده. کسانی که کمک بله لش میکنم، نه همین تازه لش کن. ببین عمو جون یه بار مثلا رطوبت پوستت خوش شده، خیار له میکنی، مخصوصا مغز خیار، آب خیار رطوبت پوستت برمیگرد، دیگه نمیخواد پمادای مانا ساویز و مانند اونا بزن. یه بار دیگه پوستت زمخته، زبره، لطافت نداره، میخوای بچه تو ناز کنی، با داداشت سلام کنی، سلام علیکم، خسته نباشی داداش، تو میبینی رو دست کف دست داداشت خشم میفته، دست فنباده شد. یه بار ازدواج کردی، میخوای عروس خانم یه نازش کنی، تفلک خشم میندازی، یا بروسلی همو یا مایک آمر خشم خشم. حالا میخوای پوست مومن لطیف بشه، این چی همونی طالبی؟ طالبی گفتیم میخوری هم ملینه هم پوست رو لطیف میکنه، این خیلی مهمه. یه بار دیگه مباحثه ما، آسیب دیدگی های سطحی پوست که سوختی سطحی ها شماره یک. حالا اینجا خود خربوزه رسیده سالم رو که تازه است لهش میکنیم روش میگذاریم، کمک به ترمیم میکنه بدون اینکه پوست رو بگیری تخریب کنی، سوراخ کنی، به چلونی لازم نیست. عمو حالا این دستم تاول زده، تاولش نترکیده، وسواسی بده، کسی رو شک بودن بده، خب تاول زده که زده، خب برو غسل جنابت کن، وضو بگیر، سوراخ که نشه نه، الا بیای عمدن بتره کنیش که آب به زیر برسه، این چه کار غلطی. یا دونه های مثلا چرکی زده تو صورتم تو بدنم، لازم نیست الا بتره کنیش، لازمش بتکنم، پنبه رو آغشته به روغن به آب لیمو ترش تازه میکنی میذاری رو جوشا، خودش خوش میشه میافته، لازمش بچلونیش که جاش قهوه‌ای بشه، رنگ دانه های پوست بره بالا و همچنین مؤمنا لکش بمونه. یه بار یبوست مزمن دارم که کمکم زیاده، یه بار تو نور مستقیم خورشید زیادم که کمک پوستم زیاده، یه بار به این جوشا ور میرم مؤمنا که کمک پوستم زیاده. حالا تو بحث درمان یادتونه پارسال اینا گفتم چلغوز توضیح دادم، حالا اگر لک ها سیاه بود ویتامین B6 هم اضافه میشه طی دو ماه در تخصصی پوست ما. حالا مباحث خودم تو بحث میوه درمانی، کسی که کمک پوست داره اگر خربوزه بخوره کمک میکنه به درمان کمک پوست، له شدن خربوزه برای درمان و ککومک و لکهای صورت مفیده. کسایی که اولاد دارن بچهشون هم شیر خوره، حالا اگر ناموس حلالش مؤمنا خربوزه بخوره، مثل اینکه انگور بخوره، مثل اینکه چای رازیانه بخوره، اینا همه شیر افزاست، یعنی شیر مادر در پستان فعال میشه. نظیر ابتدای زایمان، بچه به دنیا آمده تا یک ماهگی دوران نوزادی، حالا بچه یگان قضاش تأمین بشه که شیر مادره، حضرت خانوم زود از خون نفاس پاک بشه، همچنین قدرت شیری پستان مادر فعال بشه و هورمون لاکتوژن در دستگاه گردش خونش به مقدار وفور باشه و پیشگیری از تومورهای سینه و کارسینوم های پستان بشه در آینده. اینجا مؤمنا اسلام ولایی میگه اولین غذایی که به این ناموس حلالت میدی چی باشه؟ رطب باشه که خرمای تازه تو همیشه ایام انگور تو سبد غذایی این ناموس باشه، چه دخترته چه عروسته چه خانومته، درست شد مؤمنا؟ انگور، عنب خیلی فواید داره، مباحث ما هم خونسازه هم شیر افزاست، هم ضد بیماری های عفونی پایین تنه، بلعقص بیماری سوزاک، حالا انشالله سرجاش بیشتر توضیح. سومین فایدهش چی بود مؤمنا؟ بحث واکسن طبیعی، پیشگیری از سرطان های سینه، کلان تو کشورمون شایع شده، سرطان های دهانه رحم و سرطان های سینه بسیار شایع شده. سوم هم مباحثه امروز خودمونه. بحث چی عمو جان؟ خربوزه. حالا مثلا یک کسی میخواد هم قاعدگی زنش منظم باشه هم شیر افزا، میگیم چای رازیانه هر روز عصر یه قاشق چای خوری بریست تو استکان روش آب جوش 5 دقیقه 10 دقیقه صرف کن بخور، هم قاعدگیاش منظم میشه هم شیر افزا. میگیم حاج آقا میخواییم دستگاه تناسلیش عفونی نشه، چون بیماری سوزاک واگیره، به شوهر میرسه، به جنین میرسه، به نوزاد میرسه. میگیم خب تو به مدت یک هفته هر روز بعد از اون یک لیوان آب انگور ماء العنب. میگه آقا تسلسل بول شنیدم، تقطیر بول شنیدم، میتونم ریگلاجش کنم که علاف نشم تو رکوع و سجود، تو نشست و برخاست شدن از من چند قطره بول نیاد؟ میگیم بله عمو جان. خربوزه تو جیره غذاییت مؤمنا باشه. میگه آقا سلس بول شنیدم، اما بعضی مریضا میان اینها سلس قائد دارن، سلس مدفوع دارن، حتی بعضیشون دو بار عمل جراحی رفتن، آیا میشه این رو درمان کرد؟ میگیم بله عمو، به شرطی که انگورت نارس باشه، یعنی قوره. حالا تو روایات شیعه میگیم چی عمو جان؟ انشاءالله تو بحث عنب بیشتر میگم. میگیم حسرن و حجیمی صادر میم. حالا هم یه قاشق آب قوره میخوره، هم خود قوره رو یه قاشق میخوره پلو خوری، هم شیره یه قوره، شیره یه قوره دبس، شیره یه قوره رو هم یه قاشق میخوره، سلس مدفوعش خوب میشه، به شرط اینکه اسفنکترهای اول و دوم پیچای اطمینان از بین نرفته باشه، ممسوح نباشه، یعنی سالب منتفی به انتفاع موضوع نباشه. درست مومنان؟ حالا اینا ان شاءالله سر جاهاش بیشتر توضیح میدم. خواستم بگم این که میگیم که خربوزه که بخوره باعث افزایش شیر مادر میشه، مطلب راسته، درست هم است. حتی تو روایات شیعه تو بحث نکاح، وسایل شیعه جلد 14، تو بحث نکاح قربون امام صادق بره، میگه آقا اگر فهمیدی حضرت خانومه حامله است و فهمیدی آنچه که در شکم داره دختره، برای اینکه این دختر تو دلبروی شوهر در آینده بشه و نیمتنش میانتنه بزرگ سرین باشه که دیگه شوهر چش چرون بر ناموسی نباشه، چون قروه طبیعی خدا بهش داده. گرفتین آقا چی میگم؟ میگه به این زن حاملت خربوزه بده تا دختر در شکمش در آینده بزرگ سرین باشه. جوجه های غرب و شرق که ادای غرب و شرق در میایین تو بحث این که نمیدونم ماینکن میخوام بشم، پشمدان بشم، هم سوء تغذیه داریم، هم اسانسای شیمیایی میخوریم، فیگورای غربی و شرقی میگین، هی میگین اضافه وزن و چاقی، نصف بیشتر مردم گدا و گدا گشنن کل کره زمین، چهار تا آدم چاق نشون میدن، چاقی کنن خود چاقی هم، همه زرد و زار، خوش دلنگون، چوب کبریتی، سنای ازدواج هم تأخیر افتاده، و میگن حج خواه چرا تو دل نمیریم، سنم 30 سال گذشت، 40 سال گذشت، حاجقا چرا خواستگار نمیاد؟ اینجور اکبیری خواستگار بیاد؟ ببخشیم بدون تقیه حرف میزنم، چون که در داخل و خارج کشور مؤمنا به نقشه یهود افراد را عمدن مریض میکنن، عمدن از چشما میندازن، چون یهود نجات پرست و تراشه های یهود اصلا نقشه جدیشون تعطیلی ازدواجه، تعطیلی ازدواج تا محقق بشه اکتفاء الرجال بالرجال و النساء بالنساء که از علائم عمومی مردم آخر زمانه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. میخوام دین رو بگم، امام صادق هنوز بچه به دنیا نیامده، در رحم مادره، برای آینده بچه برنامه داره، حتی جسم بچه که تو دلبرو برای شوهر باشه و دلبری کنه، نه دلبری، نه نقنقو، نه نکته سنجی های بیجا، نه سینجین های علکی، نه حد که حرمت شوهر به صرف این که میره حمالی این و اون میکنه یا تی این اداره و این اداره، این کارخونه، این کارخونه، چهار مثقال پول تو جیبشه، میگه من که محتاج شوهر نیست، خودم پول دارم. سر به هوای بی فکر بی عقل. و حال این که مهمترین وظیفه یک زن پرورش نسل صحیحه و تربیت نسل صحیحه و خوب شوهرداری کردنه، اینا وظایف اصلی زنان و دخترانه. بقیهش زینته، به شرطی که اون زینت چشمتو کور نکنه، چه این چشم ظاهری مثل این سرخاب سفید آبا و این ملا فلانو که گاهی از مواد مسموم و تاریخ مصرف گذشته و خارجی، همین چشم ظاهرش هم کور کرد، گلوکوم و آفسیا میگیره، آب مروارید و کاتاراک چشم میگیره، بعضیشون سرطان های چشم گرفتن. چه چشم مؤمن و بصیرتی باشه، حاضر نیست یک لیوان یک سفره جلوی شوهرش جا به جا کنه، ولی حاضر وسیع مردم حمالی 6 الی 8 ساعت کنه. چقدر آدم باید خنگ و نفهم باشه که پول مجانی که شوهر با شوق میده بزن قبول نکنه، تو خیال بافی بره حمالی غریبه ها کنه، اون همه افراد چشچران نگاهش کنن، بگه خودم تو جیبم پول دارم. آیا این غیر از پول پرستی چیز دیگر هست؟ کل درهمن عندهم صنمون. پس مؤمنا چی شد تو بحث خانه و خانواده یکم گسترشش دادن؟ ببین امام صادق علیه السلام تو کتاب و نکاح چاپ جلد 14 چاپ اسلامی تهران اونجا روایت آورده. حالا یه یادگاری دیگه، حاجفا من میخوام خانومم که زن حامله هست، به قول امروزی ها 4 ماه تمومم شده، رفتم سونوگرافی گرفتم، اتفاقا بچه هم رو به این ور بود، معلوم شد این سرسوزنی نداره، خط افتاده، یقین پیدا کردم دختره. اینم استعمال های الفاظ مردمه، گاهی باید داشی حرف زن. حالا یقین کردم حاج آقا دختره، 4 ماه تموم سونوگرافی میگیرم، اگر پشت به دوربین نماشه و دستگاه نماشه، روش رو به این ور باشه، حالا کله پایینه، لنگ در هواست، این جنین طبیعی. حالا اینجا چیه مؤمنا؟ حالا یقین پیدا کرد دختره. تو روایاتش یه میگه میخوای مؤمنا خوش سیما هم باشه، به این زن حامله بگو خربوزه با پنیر بخوره. حتی یکی از کارهای مثبت رسول الله، باز انشالله بحث جبان که رسیدیم بیشتر توضیح میدم، که کسی میتونه لاغری مفرط یعنی هزال خودش رو با مصرف پنیر با خربوزه جبران کنه، خربهی میاره، یعنی چاقی متعادل میاره، نه چاقی مفرط که بیماریه، نه لاغری مفرط که هزال، اینم بیماریه، هم اسمینش غلطه و هم این هزالش غلطه. اما فربهی عادی مثل همه طلاب عزیزم، این چیه مؤمنا؟ نه نه، آفرین آفرین، احسن. حالا عرو میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما من امرأة حامل، هیچ زن حامله نیست، باز قربون این معصومه، دعاهای ماه رمضان یادتونه، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکس کل عریان، خدا رحمتش واسعه است چون رحمانه، در همه مخلوقات یک سر سوزنش هم همه انسان ها و هر دین و مذهبی که هست و هر نژاد در هر جغرافیای سیاسی و طبیعی که هست، معصومش هم که واسطه فیضا، فیضش عامه، یه فیض خاص داره یه فیض عام، اونم که عرفان خوندن فیض عام داره معصوم، میگه ما من امرأتن حامل، هر زن حامله ای با هر دین و مذهبی هر نژادی در هر مقطع از تاریخ و زمان. ما من امرأت حامل اکلت البطیخ بالجبن، خربوزه رسیده سالم با همه قیودش، اینه بخوره با پنیر سالم ها، نه پنیر مونده، قبلنا توضیح دارن، الا یکونو مولودها، بچه به دنیا آمده این خانوم حسن الوجه والخلق، از حیث اندامی موزونه و از حیث اخلاق هم چیه؟ فونداسیون، زیر ساختش محکم، یعنی میل شوقش به صفات حمیده بالاست، استعدادش ایوریه، حالت ماکزیمومی سعودیه، سیر و سلوک شرعیه، نه حالت سقوطی مینیمومی درکاتی. گرفتین عمو جان چی شد؟ بفهم. بحث تغذیه درمانی، میوه درمانی، بحث لبنیات، بعد مخلوط اینها با هم بفهم. بعضی روایات به جای خلقه جمع مکسره، خلقه، خلقن، افصح خلق بخونی بهتر. لذا هم نیکو چهره، ظاهرش زیباست، نظیر این که حضرت خانم حاملت کندور بخونه، انشالله بعد روایات بخونه، یا مثلا به بخوره، بحث ذکاوت و چی و چی، یا سفرجل بخوره، بحث گلابی اینا، کمفرا سفرجل هم به، حالا این دوتا اختلافیه، گاهی با هم دعوا دارن تو لغت. یکی هم مؤمنات چی؟ خلق، اخلاقهای پسندیده، رفتارهای مثبت. وقتی که خانم حامله خربوزه با پنیر میخوره، یه قسمتش اختصاصی بودا، چه پسر باشه چه دختر، همینه، جنینش چه پسر باشه چه دختر. یه بار اختصاصی بود، همونی که گفتم که فقط حضرت میگفت خربوزه، دیگه توش جبان نداشت، تو بحث بزرگ سره این بودن واسه آینده دختره. آره آره، آفرین آفرین، دو تا با هم دیگه آفرین. نون لازم نیست، لازم نیست، داریم دارو درمانی میکنیم، اما به دارو خونه طبیعت، به توسط خالق طبیعت و به توسط مروج احکام همون خالق که معصومه. بله، زمان هر وقت داری، زمان مطلقه. خب اما روایات دیگه چی میگفت؟ میگفت قبل غذا یا بعد از غذا. شما اگر قبل غذا بخوری، به اصطلاح تخصصی علم تغذیه جدید چیه؟ یک ریز مغذی کامل، ریز مغذی، یک ریز مغذی کامل به اصطلاح تخصصی تغذیه. شما مثلا یک سیب بخوری یه ریز مغذیه، یک گلابی بخوری یه ریز مغذیه، یک خوش انگور بخوری یه ریز مغذیه، حالا اینجا یک قاشق خربوزه خور میشه جان. حالا تو بحث ما که مخلوط عالمانه است، مخلوط عالمانه، این رو علم و یقین، حالا پنیر رو با خربوزه خور در این شرایط خاص، یعنی اینجایی که زن حامل است، یا با غیر این شرایط خاصه، قبلنا خوندی مثل من و شما که مرد و پسر، یا اینا که مثلا دخترن، حالا اینجا باید پنیر رو با گردو یا پنیر رو با سبزی میخوردی و در شب میخوردی. اونا دیگه روایاتش داریم، بسار فهمیدیم. حالا وقتی که حالت خاصه، زمان خاصه، دیدی وظیفه عوض شد، نحنو ابناء الدلیل. حالا اینجا وظیفه زن حامله چی شد؟ مؤمنا عوض شد. آفرین.
و گردو بود، نان هم راه
داره. بله بله.
گردو با خرد
مثلا. بله بله.
نان کلمه تفکیق کرده و این.
بله بله. بله بله. بله بله. این اکثرا کپیه از طب مکمل باستانه و یکی هم طب غذایی غربه. من دیدم. هم میگه یه غذای کامل صبحانه برین نون پنیر بخورین، یا دست بچه‌هاتون پیتا لینون پنیر بدین، بگین بدو بابا جونم مدرسه. اینا رو تو سی دی ها توضیح دادم، صبحانه پنیر خوردن ضرر داره، بعد زود هضمه، زود دل مال شک میگیره بچه، ساعت 9 صبح احساس ضعف کنه، بعد میره حل حوله میخوره، مشابه گازدار، آب میوه شیمیایی با کتسپی، باز بدتر. بعد درصد کلسیوم به تنهایی بالا بره یا درصد فسفر به تنهایی بالا بره، حافظه ضعیف میشه. این تخصصی مغز و اعصاب. درستون مومنا؟
اصلا این پنیره که الان شبیه ماسته.
آره آره. بله. چرا؟ چون شهری ها اکثرا کم تحرکن، بعد اون خامه داره، درصد چربیش بالاست. کم تحرک و چربی زیاد بخوره، رسوب چربی در جلد. بله.
تحرک داره که اول
صبح. بله نه، زندگی شهری تحرک نیست.
بچه ها میان مدرسه بهشون نمیدن.
تحرک نداره.
بازی میکنه کلاس میری.
بله. تحرک نداره، زندگی شهری تحرک نیست. یعنی مؤمنا یک ساعت ورزش وجود داره. حالا مثلا مرداش زناش اکثرا ندارن. نیم ساعت پیاده روی آرام، یک ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد اکثر مردم شهر ندارن. حکم حمله بر قالب میشه، نه حمله بر عقل، از باب حکم استقرائی ها.
پس این پنیک که
فهمیدیم ضررش دو برابره.
این هم از اون جهت پنیک حافظه کم میکنه،
هم از جهت کلسترول بدش LDLش، لذا حالت تهوعشون، سرسوزه معده شون، و همچنین پکری، یعنی سر کلاس میشینه گیج و منگی. مثلا یه بنده خدا داره حرف میزنه، حرفش رو نمیفهمه، تو خیالات بیشتره. ضریب کسلی، خمودگی بدن، وقتی که تریگلیسیرید خون و همچنین LDL خون، کلسترول بد میره بالا، ضریب پکری و خمودگی و کسلی آقا میره بالا. ضریب خوابالودگی هم میره بالا. ممکنه 8 ساعت هم خوابیده باشی طبق سنت، ولی تا یه ذره ساکن میشی اینجا. دست خودت هم نی. اینا برای چی شد عمو جون؟ غلظت خون بالا، چربیای مضر خون بالا، کم تحرکی، اضافه وزن مفرط. اینا همه عوارضشه. تو بحثای روانشناسی هم، علوم تربیتی هم هست، تو بحثای متابولیسم هم هست. یعنی سوخت ساز داخلی بدن هم مؤمنا هست. حالا این چش. این روایتی که مؤمنا خوندیم، این چه سندی داره؟ تو کتاب از چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 299 حاشیه زده. چاپای بیروتی جدید، چاپای بیروتی جدید یا کسایی که سی دی نور دو دارن، جامع احادیث دوانی، جلد 59 صفحه 299 جلد 59 میشه. همچنین این روایت بعدی که میخوام بخونم، هم از رسول الله اومده صلی الله علیه و آله و سلم، هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام اومده. یک امیر المؤمنین علی علیه السلام هم کنارش بنویس. از هر دو بزرگوار این روایت اومده، این روایتی که الان میخوام بخونم. بله. تفکهو بالبطیخ، همین خواستم بگم که شاداب میشی، شادابیت هم طبیعیه، چون اوره و کراتین خونت کم میشه، اسید اوری که خونت میاد پایین، بدنت شاداب میشه. اینو میگیم شادابی و طراوت طبیعی. لازم نیست آدم شب نشینی های مبتذل داشته باشه و قرص های روان برگردان بخوره که مقطعی فی الجمله یک شاداب یا قهقه های مستانه بزنه که نشونه بی فکری و بی عقلیه. نمیتونه از شادابی های طبیعی بخوره، مثل زعفران، مثل بطیخ. تفکهو بالبطیخه فانماءه رحمت و حلاوته من حلاوت الجنه. تو بهش جای افسردگی نیست، جای استرس نیست، جای غم و اندوه نیست، جای کیف حلال و شادابی و تراوتش همیشگی مستمره. یعنی میگه ادا اطوار قلبی شرقی در بیه بگی زندگی سبز فلان. بابا جون آیه قرآن میگه خضرت النعیم، سرسبزی و خرمی بهشتی ها رو داریم. دیدی بهشتی زندگی کنیم، به بهشت میریم. این هم روایاتش، هم در بحار جلد 63 صفحه 194، هم مستدرک جلد 16 صفحه 409، حدیث 5 خط تیره 20364. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.